بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحث امروزمون درباره دو صفت فعل خداوند متعال، یکی صفت حکمت و دیگری صفت عدالت. می‌خوام ببینیم که آیا خداوند متعال حکیم هست یا نه. صفت حکمت درباره فعل مطرح میشه، یعنی اگر فاعلی فعلش را به یه نحو خاصی انجام داده باشه، مثلا بگیم حکیمانه انجام داده باشه، وقت گفته میشه که این فاعل حکیمه. حالا فعل حکیمانه چیه و این حرفا رو انشالله میخوایم بحث کنیم. پس سوال این است که آیا خدا در آفرینش خود، چون فعل خدا چیه؟ همون آفرینش دیگه، فعل خدا همون آفرینشه، یا به عبارتی همین عالم فعل خداست. چون گفتیم در هستی بخشی معلول نتیجه فعل نیست بلکه خود فعل. پس این عالم خودش فعل خداست و همین عالم آفرینش خداست، کار خداست. اگر خدا حکیمه یعنی این عالم حکیمانه آفریده شده. اگر عالم حکیمانه آفریده شده خدا حکیمه. اینو میخوایم بحث کنیم، ببینیم که به چه دلیل و چرا و چگونه میشه این مسئله رو حل. قبل از حل یادآوری بکنم بحث فلسفه آفرینش رو. اگه یادتون باشه اونجا 3 تا سوال بلکه 4 تا سوال رو از هم تفکیک کردیم. سوال اول این بود هدف خود خدا چیه؟ خدا دنبال چیست؟ سوال دوم این بود که هدفی که خدا برای مخلوقاتش قرار داده چیه؟ سوال سوم این بود که علت آفرینش چیه؟ در پاسخ سوال اول گفتیم خدا اصلا هدف نداره. هدف به این معنا که فعلش رو انجام بده تا به یه چیزی برسه در مورد خدا سالبه به انتفاع موضوعه، چون خدا متعال چیزی کم نداره که بخواد یه کاری انجام بده تا با نتیجه‌ای که از این کار حاصل میشه اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره. در مورد خدا معنی نداره. پس خدا هدف نداره. پاسخ سوال اول این بود که خدا هدف نداره. همینجا بود که یه سوال جدید ایجاد شد. اگه یادتون باشه گفتیم که یه کسی میپرسه اگر فعل خدا هدف نداشته باشه، یعنی خود خدا هدف نداشته باشه، ها فعل که هدف داره، یعنی هدفی برای فعل در نظر گرفته شده، اما خود خدا از این فعلش برای خودش هدفی ندارد که بخواد او رو به دست بیاره، پس فعل خدا هدف نداره. یه کسی میپرسه اگر خدا فعلش هدف، یعنی هدف نداره خود خدا، پس کارش عبثه، و اگر کارش عبث باشه فعلش حکیمانه نخواهد بود، و اگر حکیمانه نباشه پس حکیم نیست. این سوال رو هم در واقع میخواییم الان پاسخ بدیم. اونجا بود که اگه یادتون باشه گفتیم این 3 تا سوال در پیشون یه سوال 4 پدید میارن. آیا حالا که فعل خدا هدف نداره، یعنی خدا دنبال چیزی نیست، لازمش این نمیشه که کار خدا عبث و غیر حکیمانه باشه؟ اینا میخوام حل کنم. خب چی میگیم؟ خیلی باید با دقت گوش کنید این گفتگو رو تا ببینیم که پاسخ این سوالات چی میشه. میگیم که اولین نکته رو توجه کنیم که برای انجام کار یعنی فعل داشتن، برای اینکه یه فاعلی یه کاری انجام بده فعلی داشته باشه که در مورد خداوند متعال میشه چی؟ آفرینش. لازم نیست فاعل نقص داشته باشد و بخواهد به وسیله این فعل نقصش را رفع کند، برطرف کند. چرا؟ ماها وقتی یه فعلی انجام میدیم معمولا اینجوریست که این فعلمون رو به خاطر برطرف کردن یک نقصی انجام میدیم. مثلا اومدیم تو این دوره شرکت کردیم تا اون به فرض جهلی که نسبت به مبانی اندیشه اسلامی ممکن است داشته باشیم اونها رو برطرف کنیم. پس این فعلی که ما داریم انجام میدیم، شرکت در کلاس ها، شرکت در این دوره، به خاطر رفع کردن اون نقصه. ما ها اینجوری هستیم در اغلب افعالمون، اما لازم نیست هر فاعلی فعلش به خاطر رفع نقص باشه، چون علت هر فعلی در اصل چیه؟ حب ذاته، علت غایش مرادمه. علت چند جوره دیگه، علت فاعلی داریم، علت قابلی و علت غایی. علت اصلی در هر فعلی چیه؟ حب ذاته. این برای که درک بشه، اون مثال علت غاییاتون هست، اونو بخوام تکرار کنم اینجا. میگفتیم که حرکت دست برای نوشتن نامه، این یه علت فاعلی میخواست، اراده. یه علت قابلی میخواست، دست. یه علت غایی هم میخواست. علت غاییش چی بود؟ حب به نوشتن نامه. منتها خود اینم علت غایی داشت. علت غاییش چی بود؟ حب به اطلاع دوست. خواستیم دوستمون از احوالات ما مطلع بشه، چون به این حب داشتیم نامه رو نوشتیم. علت این چی بود؟ حب به کمک دوست. خواستیم از احوالات ما مطلع بشه، کمک کنه، چون ما به اون کمک حب داشتیم. چرا به این حب داشتیم؟ حب به رفع نیاز. یه نیازی داشتیم، می‌خواستیم اون نیاز رو رفع بکنیم. چرا به این حب داشتیم؟ حب به کمال. چرا به کمال خودمون حب داشتیم؟ حب به ذات. همه افعال ما ریشه در حب به ذات دارن. اصلا هر فاعل باشعوری ریشه افعالش حب به ذاته. هر فاعل باشعوری وقتی یه فعلی انجام میده، اگر ریشهشو بری بشکافی، میبینی که به خاطر حب به ذاتی که داره این فعل انجام میده. منتها فاعلی که ناقصه، این حب به ذاتش موجب حب به رفع نیاز میشه. دقت کن این جمله رو، خواهش میکنم خوب بفهم، چون تک تک اینها خوب فهمیده نشه مسئله حل نمیشه. فاعلی که ناقص است، فعلش را به خاطر رفع نیاز انجام میده، به خاطر رفع نقص انجام میده، اما همین حب به رفع نقص ناشی از حب به ذاته. ریشه اصلی حب به ذات. چون حب به ذات دارد، حب به رفع نقص و حب به کمال دارد. اما خب مسئله این است که همه فاعل ها که ناقص نیستن، فاعل ها اقسامی دارن. اینجا می نویسم، نه اینجا می نویسم، فاعل ها دو دسته هستن، فاعل های کامل، فاعل های ناقص. همه فاعل ها ناقص نیستن، خداوند متعال فاعلی است کامل. کسی حق نداره بگه چون خدا کامله نباید فاعل باشه. چرا نباید فاعل باشه؟ چه مشکلی داره خدایی که کامل است فاعل باشه؟ خب وقتی کامل است برای چی فعل انجام میده؟ توضیح میدیم برای چی فعل انجام میده. اینا بفرمایید، این مشکل از اینجا شروع شده که کسی خیال میکنه هر کسی که فاعل است داره یه فعلی انجام میده، این فعل رو انجام میده که یه نقصی رو رفع بکنه. نه خیر، اینجوری نیست. فاعل میتونه کامل باشه و فاعل باشه. خب برای چی فاعله؟ توضیح میدم. منتها قبلش بگم که فاعل ناقص خودش دو جوره، فاعل ناقص غیر کامل شونده، فاعل ناقص کامل شونده. فرشته ها هم ناقصن اما غیر کامل شوندن، منتها اونا هم فاعلن، یه فعل های انجام میدن. مثلا جبرئیل فرشته ایست که ناقصه، مثل خدا کامل مطلق نیست، کاملم نمیشه، هیچ تغییری نمیکنه، اما فاعله.
وحی رو میاره میرسونه، کارش اینه. امینم هست تو کارش، کار انجام میده. عزرائیل فرشته است، ناقصه، کاملم نمیشه، اما فعل انجام میده. کارش این است که جون آدم ها رو میگیره. فقط موندم که چرا جون بعضی ها رو نمیگیره که بقیه راحت بشن از دست اینا. آره. اونجا البته جواب داره ایشون ها. جوابش این است که خب اراده الهی تعلق نگرفته هنوز. به هر حال عزرائیل هم کار داره، اسرافیل هم فرشته است کار داره، میکائیل هم فرشته است کار داره، همینا کار دارن. منتها کارشون به خاطر این نیست که کامل بشن، اصلا امکان نداره کامل بشن. فقط فاعل‌های ناقص کامل شونده است که فعلشون برای رفع نیاز و رسیدن به کمال، رفع نقص و رسیدن به کمال، فقط این فاعل‌ها فعلشون به خاطر رسیدن به یه هدفی است. درست شد؟ خب پس فاعل کامل یا فاعل ناقص غیر کامل شونده چرا فعل انجام میدن؟ گفتیم ریشه همه افعال حب به ذاته. فقط فاعل کامل شونده حب به ذات نداره که، فاعل کامل هم حب به ذات داره.
بیشتره دیگه،
چون کمالش. آره. اصلا حب به ذات چرا؟ چون ذات کماله. در واقع ریشه همه اینها حب به چیه؟ حب به کمال. خب یه وقت از حب به کمال، حب به کمال ببینید انواعی داره، قبلا در این باره هم حرف زدیم. حب به کمال اصل ذات، حب به کمالات ثانوی ذات که میشه به دست آورد، این هر دو در مورد انسان صدق میکنه. یکی هم حب به کمال آثار ذات در مورد خدا دومی معنا نداره. در مورد فرشته هم دومی معنا نداره. کمالات ثانوی یعنی اون کمالاتی که میشه به دست آورد در مورد خدا معنا نداره. چرا؟ چون کامل مطلقه. در مورد فرشته معنی نداره. چرا؟ چون
کامل شونده نیست.
پس این دومی در مورد خدا و فرشته معنی نداره، ولی دوتای دیگه معنی داره. خداوند متعال هم به اصل ذات خودش حب داره، خداوند متعال هم فرشته هم به اصل ذات خودش حب داره، انسان به آثار ذات خودش هم حب داره، خدا هم همینطوره. چرا؟ چون آثار هم کمال دارن دیگه. مثلا شما یه مقاله می نویسی، چقدر لذت میبری از این مقالت، خصوصا اگه خوب روش کار کرده باشی، زحمت کشیده باشی، چیز خوبی از آب در آورده باشی، ازش لذت میبری. مثلا یک خوانندگان یه بار مقاله شما رو میخونن، اونم اگه بخونن، اما خودت بارها اینو میخونی. حالا نوشته این چیزی نوشتی؟ اینجوری هست یا نه؟ حالا اونایی که نوشتن مثلا ننوشتن، یعنی یه کار هنری بلدن، مثلا نقاشی خوب میکشه، خطاطی خوب میکنه، نمیدونم یه کار هنری دیگه بلده و از این کار هنری خودش لذت میبره. هر فاعل با شعوری حب به ذات خودش داره و حب به آثار ذات خودش داره. انسان هم همینطوره. چرا پدر و مادر فرزندشونو دوست دارن اینقدر؟ فرزند خودشونه. فرزند کسی دیگر هم دوست دارن، خصوصا اگه مثلا یه بچه خوبی باشه، قشنگی باشه، خوشگلی باشه، آدم خوشش میاد. اما هر چی هم فرزند همسایه خوشگلتر باشه، آدم بچه خودشو بیشتر میخواد. ولو اینکه مثلا چپر چلاق هم باشه، بچه خودشه، چون اثر وجودی خودشه. قبول دارید اینجوریه دیگه؟ فلذا قربون صدقه بچه خودش میره، ولی قربون صدقه بچه دیگه نمیره، ولی اون که از اونم خوشش میاد. حب به آثار، هر فاعل باشعوری هم به ذات خودش حب دارد، هم به آثار ذات خودش. آثار ذات میشن چی؟ همون افعال. حب به آثار ذات دو تا دلیل داره. یک دلیلش این است که اثر ذات است. یه دلیلش این است که اثر ذات هم کمال داره و هر کمالی متعلقه خب واقع میشه. خب نمیگیرید ها، هر کمالی متعلق حبه. گفتم دیگه شما بچه همسایه رو هم دوست دارید، چرا؟ چون اونم یه کمالاتی داره. ولی بچه خودتون رو بیشتر دوست دارید، چرا؟ چون علاوه بر اینکه کمال داره، اثر وجود خود آدمه. اینو قبلا بحث کردیم، گفتیم حب به چی تعلق میگیره؟ به کمال. حب خوده، حب ناشی از کماله، یادتون رفته این بحثا، حب ناشی از کماله، خودش کماله و به چی تعلق میگیره؟ به کمال. اولین کمالی که یک موجود باشعور درک میکنه، بله دیگه، اولین کمالی که یک موجود باشعور درک میکنه کمال خودشه. پس اولین حبی هم که ایجاد میشه حب به ذات خودشه. متوجه شدید؟ خیلی روشنه. اینو قبلا مفصل در موردش حرف زدیم، اونجایی که داشتیم فلسفه آفرینش رو بحث میکردیم. خب پس حب به آثار ذات دو تا علت داره، یکی حب به ذات، یکی هم حب به اینکه خودش کمالی داره. بالاخره چی میخواستم بگم؟ خواستم بگم که اگر فاعلی کامل است یا ناقص غیر کامل شونده است، شما نمیتونید بگید این چرا حب، ببخشید، این چرا فعل داره. این که ناقص نیست تا فعلی انجام بدهد کامل شود، لازم نیست فاعل ناقص باشد تا فعل انجام بدهد. فاعل کامل هم فعل انجام میدهد، چون فعل اثر ذاتشه و وقتی اثر ذاتشه به دو دلیل به این فعل حب خواهد داشت و این فعل رو انجام خواهد داد. یک، به دلیل حب به ذات، که حب به ذات علت میشه برای حب به آثار ذات، و دومم حب به کمال. حب به کمال دیگری هم ولو اینکه اثر ذات نباشه وجود خواهد داشت. اگر شما یه کمالی در یه موجودی دیدید، خب باید خوشتون بیاد. اگه خوشتون نمیاد، یه مشکلی دارید شما و من یه مشکلی دارم. خب اینا رو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که پاک میکنم اینا رو از اول بحثمون رو دوباره مرور کنید. برای انجام یک فعل لازم نیست فاعل نقص داشته باشه، بلکه حب به ذات و آثار ذات میتواند علت فعل باشد. حب به ذات و آثار ذات میتواند علت فعل باشد. پس در مورد خدا حب به کمالات مخلوقات، کم و آثار ذات خدا هم دیگه، علت آفرینش شده است. اینو بحث کردیم، اینا یادآوری است. منتها برای اینکه اون بحث حکمت رو شروع بکنیم، ما باید این یادآوری رو داشته باشیم، توجه ها رو جلب بکنیم، بگیم که اگر کسی گفت که خدا برای چی اصلا میآفرینه وقتی هدفی نداره، چرا فعل انجام میده، بگیم خب برای اینکه حب داره به این آثار. یعنی معلوم باشه که چرا انجام میده، چرا میآفریند، چرا خلق میکند. درست شد الان اینجا تا اینجا روشن شد دیگه. خب پس کسی خلاصه ببینید، من میخوام هی تکرار کنم تا خوب جا بیفته. کسی نگه اگه خدا هدف نداره پس برای چی اصلا آفریده. لازم نیست به خاطر هدف باشه، این علت داره آفرینش، علتش حبه، حبه به آثار. خب حالا که هدف نداره و ولی علت داره آفرینشش و می آفریند و بلکه باید بیافریند، نمیتونیم بگیم چون هدف نداره کارش حکیمانه نیست. چرا؟ چون که اگر هدف نداره اصلا نباید بیافرینه، اگه بیافرینه کارش میشه غیر حکیمانه. میگیم نه خیر، کی گفته؟ چرا نباید بیافرینه؟ اتفاقا باید بیافرینه. چرا؟ چون اگر حالا که حب به کمال داره این حبش رو اعمال نکنه، این خودش نشانه چیه؟ نقصه. یا اگر اصلا حب به کمال و آثار ذات نداشته باشه، این خودش نشانه نقصه. پس لازم نیست حالا که هدف نداره نیافرینه، اتفاقا باید بیافرینه. منتها باید حکمت رو در نوع آفرینش ما حالا دنبال کنیم، نه در اون نتیجه آفرینش. به جای اینکه بیایم حکمت رو در هدفی که از آفرینش خدا دنبال میکنه پیدا کنیم، چون نیست، سالب بنتو موضوع دیگه، نمیتونیم برای خدا هدف این چنینی قائل بشیم، پس حکمت را الان مجبوریم بیایم در نوع آفرینش پیدا کنیم. بالاخره خدا باید بیافریند، نمیشه نیافریند، و اگر نیافریند یه گیری تو کارشه، پس باید بیافریند. باید پرسید که چگونه بیافریند حکیمانه میشه، نه اینکه حالا که هدف نداره پس عبث هست و حکیمانه نیست. نه خیر، هدف ندارن ولی در این حال عبث نیست و باید بیافریند، ولی هر جوری بیافریند حکیمانه نمیشه. بعد فقط بر به یک نحو خاصی بیافریند حکیمانه میشه. پس حکیمانه بودن فعل خدا میشه به معنای نحوه خاصی از خلقت، نه هدف خاصی از خلقت داشتن. برای اینکه بفهمیم که این چه نحوه ایست، اول بیان ببینیم که حکیمانه کلن یعنی چی. مثلا معنی لغوی حکیمانه چیه؟ میتونیم بگیم حکیمانه یعنی عاقلانه، محکم و استوار. فعل حکیمانه فعلی است که عاقلانه باشه، محکم و استوار باشه، و به عبارت دیگر فعل حکیمانه فعلی که بیشترین کمال از آن حاصل شود. بیشترین کمال از آن حاصل شود. منتها یه وقتی برای خود فاعل، یه وقتی برای خود فعل، لازم نیست حتما بیشترین کمال برای فاعل حاصل شود. بیشترین کمال برای فاعل حاصل شود در جایی که فاعل ناقصه و میتونه کامل بشه. اما اونجایی که فاعل ناقص نیست یا ناقصی است که نمیشه کامل بشه، بیشترین کمال در خود فعل باشه. میتونیم بگیم این فعل چیه؟ حکیمانه است. اصلا شما فعل رو برای چی انجام میدی؟ به خاطر حب به کمال. خب وقتی فعل شما حکیمانه خواهد بود که بیشترین کمال از این فعل حاصل بشه، یا این فعل بیشترین کمال رو داشته باشه. دقت کن، خواهش میکنم این جمله رو، مگر علت فعل حب به کمال نبود؟ علت فعل حب به کمال بود. خب اگر این فعل میشه بهتر از این باشه، یعنی میشه کمالی بیشتر از این داشته باشه، میشه گفت که این فعل حکیمانه نیست. اما اگر یه فعلی انجام بده فاعل که به خاطر حب به کمال داره انجام میده، این فعل بیشترین کمال ممکن رو داشته باشه، برای خود فاعل چیزی نداره ها، اما فعلی است که به بهترین وجه انجام گرفته، میشه گفت این فعل چیه؟ حکیمانه است دیگه. درست شد؟ پس فعل حکیمانه فعلی است که بیشترین کمال از آن حاصل شده، برای فاعل ناقص، برای خود فاعل، برای فاعل کامل در خود فعل، نه برای فاعل. حالا حکیمانه بودن فعل خدا که میگیم یعنی نحوه خاصی از خلقت، نه هدفی که به دست میاره. خب این چه نحوه ای از خلقت است که حکیمانه است؟ طبق این بیانی که در معنای حکمت گفتیم، اون نحوه خاص میشه این آفرینش خدا، یعنی عالم به نحوی باشد که بیشترین کمال ممکن را داشته باشد. قبول داریم؟ اگر آفرینش خدا به نحوی باشه که بیشترین کمال ممکن رو داشته باشه، خب عالمی که بیشترین کمال ممکن رو داره چه عالمی است؟ این کدام عالم است؟ کدام عالم بیشترین کمال ممکن را دارد؟ وقتی میگید بیشترین کمال ممکن، باید فاعل رو در نظر بگیرید. نمیشه صرف نظر از فاعل برید بگید این فعل بیشترین کمال ممکن رو داره، چون که هر فاعلی فعلش متناسب با خودش میتونه بیشتر این کمال داشته باشه. مثلا یه کودکی رفته کنار دریا داره یه قلعه میسازه از شنهای ساحل. بهترین چیزی که این میتونه بسازه یه قلعه ایست که کامل باشه دیگه. بعد اگر این یه قلعه کامل از این شنها درست کرد با همه برج و بارو و اتاقها و دروازه اینا، میگیم که این کار خیلی رو حساب و کتاب است و بازی حکیمانه این کودک انجام داده، کار او بازی کردنه دیگه. اما اگر یه انسان بالغی بیاد یه قلعه بهتر از او بسازه، نمیشه گفت که این بهترین کاری است که این انسان بالغ میتونست بکنه. بهترین کاری که انسان بالغ میتونه بکنه این است که بره یه قلعه واقعی بسازه، نه بره از شنهای ساحل یه قلعه بسازه. کار انسان بالغ بازی کردن نیست. انسان بالغ بهترین کار براش این نیست که بره قلعه شنی درست کنه. یه قلعه واقعی اگه درست بکنه میشه بهترین کار. حالا خدا بهترین کار براش چیه؟ کدام عالم که فعل خداست کار خدا چیه؟ عالم دیگه. کدام عالم بهترین عالمی است که خدا میتونه بیافرینه؟ ببینیم خدا چه جوریه. خداوند متعال کامل و مطلق است. خداوند متعال کامل مطلق است. میشه نتیجه گرفت که پس بهترین عالم عالمی است که متناسب با کامل مطلق باشه. خب عالمی که متناسب با کامل مطلق باشه چه عالمی است؟ عالمی است که هیچ نقصی نداشته باشه. عالمی که هیچ نقصی نداشته باشد با کمال مطلق تناسب دارد. یعنی اگر خدا عالمی بیافریند که هیچ نقصی توش نباشه، میشه گفت که این عالم به خدا میاد، تناسب داره با او، و میشه گفت بهترین عالمی است که میشد آفریده بشه و خدا این بهترین عالم رو آفریده. پس خدا کارش حکیمان است، چون بیشترین کمال ممکن ازش چی شد؟ حاصل شد دیگه. چون گفتیم کار حکیمان کاری است که بیشترین کمال ممکن. منتها مسئله این است که همچین عالمی ممکن نیست آفریده بشه. قبول دارید؟ ممکنه عالمی بیافرینیم که خداوند متعال عالمی بیافریند که هیچ نقصی نداشته باشه؟ خداوند متعال میخواد بیافریند عالم را. برای اینکه خدا بتواند بخواهد عالمی بیافریند که هیچ نقصی نداشته باشه، باید یه خدای دیگه بیافریند. چون فقط خداست که هیچ نقصی نداره. و مسئله این است که نمیتوان خدای دیگر را آفرید. چون همین که بیافرینیش دیگه خدا. عالمی که خدا بیافریند و هیچ نقصی نداشته باشه، چرا بعضیا نیستن؟ بهترین عالمی که آفریده بشه که هیچ نقصی نداشته باشه، عالمی است که خودش خدا باشه. چون فقط خداست که هیچ نقصی نداره. پس اگر خدا میخواد عالمی بیافریند که هیچ نقصی نداشته باشه، باید خدا، مثلا هر چی میتونه خدا بیافرینه. مثلا این است که نمیشه خدا آفرید. چون همین که بیافرینی دیگه خدا نخواهد بود. خدا اصلا یعنی چیزی که آفریده نشده باشه. پس نمیشه عالمی آفرید که هیچ نقصی نداشته باشه. پس بهترین عالم چیه؟ میگیم عالمی که کمترین نقص ممکن را داشته باشد. اگر خداوند متعال عالمی بیافریند که کمترین نقص ممکن رو داشته باشه، اگه همچین عالمی رو آفریده، بله کار خدا حکیمانه خواهد بود، چون بیشترین کمال ممکن رو داره دیگه. حالا ما باید ببینیم که آیا خدا عالمی که آفریده کمترین نقص ممکن رو داره یا نقص زیادی داره. اینو باید حل کنیم. این میشه دو جور حل کرد. یکی این که برهان کاملا فلسفی اقامه بکنیم با توجه به صفات خدا و اصلا توجه نداشته باشیم که این عالم خارجی که الان داریم چگونه است. نریم سراغ عالم. آخه وقتی سراغ عالم میریم میبینیم که یه عالمه نقص توش هست، مثلا مرگ، بیماری، بدبختی، فساد، قتل، جنایت، فقر، ظلم، ذخیره های نظام، اینه میدونم همینطور بگو برو دیگه، همه اینها تو این عالم هستن. اگر اینها نبودن بهتر نبود؟ مثلا این همه با عرض پوزش اولاغ چی کار میکنه تو این عالم آخه؟ خب یه ذره آدم میافریدی، یا به جای این همه اولاغ آدم میافرید بهتر نبود؟ یا مثلا این همه گوسفند تو این عالم هست، دنبال میفتن دنبال دیگران، هر کجا که اونا برن اینا میرن دنبالشون. خب این همه گوسفند رو برای چی آفریدی خدایا؟ یه به جای اینا آدم میافریدی؟ این همه گاو فقط بلده گردنشو کلوف بکنه، دریغ از یک جو شعور. خب خدا این همه گاو رو برای چی آفریدی آخه؟ آدم می آفریدی، آدم نگاه بکنه یه ذره دلش باز بشه، آدم هر چی نگاه میکنه بیشتر غمگین میشه. این آدم میگه قبول دارید؟ عالم وقتی نگاه میکنه به خود عالم احساس میکنه که یه عالمه توش نقص است. خب اینو باید جواب داد البته. اون قبل از این که بریم سراغ خود عالم و نقصاشو ببینیم و بعدم ببینیم که چطور میشه این مسئله نقصو حل کرد، گفت بگیم که این بهترین عالمی بود که میتونه وجود داشته باشه، قبل از این که اینو حل کنیم بریم بر اساس صفات خدا ببینیم آیا خدا بهترین عالم ممکن رو آفریده یا نه. میگیم که برهان رو دقت کنید ببینید چقدر برهان جالبیه، برهان کاملا تام و محکمیه. مقدمه اول، خداوند متعال بهترین عالم ممکن را، بهترین عالم ممکن چه عالمی بود؟ عالمی بود که کمترین نقص رو داشته باشه. اینو میدونیم دیگه، من بعد از این اینو هی تکرار نخواهم کرد، همون بهترین عالم ممکن رو میگم. خداوند متعال بهترین عالم ممکن را میشناسد زیرا عالم مطلق است. خب پس مشکل علمی وجود نداره، خدا بهترین عالم ممکن رو میشناسه، میدونه بهترین عالم ممکن چیه. دو، خداوند متعال بهترین عالم ممکن را میتواند بیافریند زیرا قادر مطلق است. پس مشکل توانایی هم در کار نیست، خدا هم میدونه بهترین عالم ممکن کمترین نقص داشته باشه چه عالمی است و هم میتونه بیافرینه. مقدمه سوم، خداوند متعال بهترین عالم ممکن را میخواهد، یعنی بهش حب داره، زیرا حب به مطلق به کمال دارد. خب به خدا مطلقه، به بی نهایت حب داره به کمالات، پس به بیشترین و کاملترین عالم بیشترین حب رو داره. مقدمه چهارم، هیچ مانع درونی و بیرونی هم در کار نیست، نه در درون خدا مانعی وجود داره، چون مانع یا بخله یا حسادته یا عدم تواناییه یا جهله، اینا هیچ کدوم در مورد خدا معنی نداره. مانع بیرونی هم که سالبه به انتفاع موضوع، اصلا بیرونی در کار نیست، خدا تازه میخواد بیرون رو بیافرینه، پس مانع درونی یا بیرونی هم در کار نیست. نتیجه چی میشه؟ پس خداوند متعال بهترین عالم ممکن را آفریده است. یعنی آفرینش به نحوی است که بیشترین کمال ممکن رو داره. گفتیم اگر فعلی در مورد فاعلی که ناقص نیست انجام بگیره که بیشترین کمال ممکن رو داشته باشه، میشه گفت اون فاعل چیه؟ حکیمه، به کارش عبث نیست. خب خداوند متعال همین جوریه دیگه، فعلش بهترین وجهه ممکن رو در آفرینش عالم مراعات کرده. پس خداوند متعال حکیم است، اثبات شد حکمت الهی. قبول دارید؟ مشکلی که نداره. حکمت الهی اثبات شد. میمونه این نسخ و نقص ها و بدبختی ها و نمیدونم این هایی که گفتگو کردیم. اینا پس چی؟ اگر خدا بهترین عالم ممکن رو آفریده، پس این وضعیت چیه؟ پاسخش اینه. اول با یه مثال عرض میکنم. ببینید شما حالا درست فاعل کاملی نیستید، ناقصید و برای کمال، ولی بالاخره شما هم حکیم معنا داره در موردتون دیگه. اون معنای حکمتی که فعل به نحوی انجام بگیره که بیشترین کمال ممکن ازش حاصل بشه، اون در هر دو مورد صادقه. منتها در فاعل ناقص بیشترین کمال برای خود فاعل حاصل بشه، در فاعل کامل در خود فعل حاصل بشه. در اصل معنای حکمت فرقی وجود نداره. خب در مورد شما پس ساده. حالا شما یه فعلی دارید به نام آمدن به طرح ولایت. این فعل شما کی حکیمانه خواهد بود؟ وقتی که بیشترین کمال ممکن از این فعل حاصل بشه. فعل شما گذراندن دوره آموزشی آشنایی با مبانی اندیشه اسلامیه دیگه، درسته؟ این فعل شماست. این فعل کی حکیمانه خواهد بود؟ وقتی که بیشترین یادگیری رخ بده، بیشترین آشنایی با مبانی اندیشه اسلامی حاصل بشه. قبول داری؟ خب اگر کار حکیمانه اینه، فعل شما وقتی حکیمانه خواهد بود که بیشترین آموزش مبانی اندیشه اسلامی حاصل بشه، بیشترین آشنایی حاصل بشه، پس بهتر نیست به جای مثلا این همه کاری که ما انجام میدیم بریم فقط درس و بحث و مطالعه داشته باشیم؟ ها؟ نه، بهترین کاری نیست. چرا؟ چون اگر شما استراحت کافی نداشته باشید نمیتونید یادگیری خوبی داشته باشید. اگر شما بله خب همین دیگه، خود اینم لازمه. یعنی یه کارهایی رو نباید بکنید و یه کارهایی غیر از کلاس و بحث و درس رو باید بکنید. اینجور نیست که مثلا فعالیت‌های زاید براتون نباید بذارن، که نباید بذارن، اما یه سری فعالیت‌ها رو باید به شما اجازه بدن انجام بدید. یعنی باید استراحت کنید. فکر میکنید که خب بهتر نیست به جای مثلا 8 ساعت استراحت 3 ساعت استراحت کنیم و 5 ساعتشو مطالعه کنیم؟ نه خیر خواهر من، بهتر نیست. چون شما استراحت کافی نکنیم یا مثل تو کلاس اونجوری چرت میزنیم. آیا بهتر نیست این همه وقت میذاریم برای غذا خوردن و این حرفا، اصلا غذا خوردن رو رها کنیم؟ 40 روز آدم غذا نخوره چی میشه؟ 40 روز آدم غذا نخوره هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب تفریح رو ولش کن، تفریح نداشته باشیم وقت نشاطتو از دست میدیم. پس فعل شما حکیمانه نیست، پس فعل آنها حکیمانه نیست. دقت کردید؟ میخواستم بگم که فعل حکیمانه اینجا نیست که تمام ما وقتمون رو صرف مطالعه و درس و بحث و اینا بکنیم. این ولو اینکه هدف اصلیمون چیه؟ همینه دیگه. هدف اصلی این است که بیشترین کمال حاصل بشه. خب بیشترین کمال با بیشترین مطالعه حاصل میشه. اما بیشترین مطالعه این نیست که شما حتی وقت تفریح و وقت استراحت و وقت تغذیه و وقت عبادتت رو هم صرف مطالعه بکنید. این اشتباهه. این بیشترین کمال رو حاصل نمیکنه. اتفاقا این لطمه میزنه و کمترین کمال حاصل میشه. اگه میخوای حکیم باشی باید به اندازه کافی استراحت کنی، به اندازه مناسب تغذیه داشته باشی، به اندازه لازم تفریح داشته باشی تا بتونی بهترین و بیشترین کمال و یادگیری رو به دست بیاری. پس در آفرینش این نیست، بهترین آفرینش این نیست که همه آدم باشن. بالاخره یه عده هم باید الاغ باشن. الاغ لازمه. خب این آدم ها میخوان سوار کی بشن؟ یه عده باید سوار یه عده دیگه بشن دیگه. الاغ لازمه. یه عده گوسفند باید باشن تا خورده بشن. باید خورده بشن. اگر گوسفندی در کار نباشه، خب این همه آدم میخوان چی رو بخورن؟ کی بخورن؟ خب این شیر هم این گوسفنده باید باشه تا شیر داشته باشه. یه عده باید گاو باشن. بله باید گاو وجود داشته باشه. نمیشه که همه آدم باشن. یه عده باید گاو باشن. منتها خب این گاو ها چطور قدید میان؟ خب بعضی ها خودشونو گاو میکنن. بعضی ها رو دیگران گاو میکنن. متوجه میشید چی میگم؟ شوخی نمیکنم. اینا بحثای کاملا جدی ها. بالاخره گاو هم لازمه، گوسفند هم لازمه، الاغ هم لازمه، درخت لازمه. حالا اینجا از دیگه کاملا از شوخی جدا بشیم. درخت لازمه. خب خدایا به جای هر درخت یه آدم میآفریدی. و این آدم ها که اکسیژن تولید نمیکنن، اکسیژن مصرف میکنن. اکسیژن کی مصرف تولید میکرد؟ گیاه لازمه، نباتات لازمن، گندم لازمه، جو لازمه، زمین لازمه، ماه لازمه، آب لازمه، دریا لازمه، کوه لازمه، همین ها لازمه تا انسان بتونه به وجود بیاد. فلذا خدا همتون میفهمد در قرآن هر آنچه که در آسمان و زمین است من برای شما آفریدم. اینها لازمه. کار حکیمانه این نیست که به جای هر جک و جونوری آدم آفریده بشه. کار حکیمانه این است که آدم به اندازه کافی آفریده بشه، جک و جونور هم به اندازه کافی آفریده بشه. در این صورت کار حکیمانه خواهد بود، نه اینکه همه آدم باشن. اولا همه آدم نمیتونن باشن، امکان نداره. ثانیا اصلا به فرضم که امکان داشته باشه به مصلحت نیست، به مصلحت نیست که همه آدم باشن. یه عده باید رئیس باشن مثل این رئیس ما که در، یه عده باید مرعوس باشن. همه رئیس باشن پس کی؟ مرعوس باشه. کاملا جدیه اینها. خب پس نقص هایی که در عالم هست اتفاقا حکیمانه است. پاسخ این است میگن که خب باشه، نقص باشه، گاو باشه، گوسفند باشه، از محضر شما الاغ باشه، ولی آخه این همه الاغ، این همه گوسفند تو این عالم، اینا زیادن انصافا. به نظر میرسه که تعداد کسانی که گوسفندند و الاغند و گاوند بیشتر از آدم هاست. خب این چرا؟ یا نقص هایی که تو این عالم هست، مثلا مرگ اصلا برای چی؟ بیماری برای چی؟ زلزله چرا؟ سیل چرا؟ خب اینها نمیشد نباشه؟ بهتر نبود نباشه؟ به نظر میرسه که این عالمی که هست، ما فهمیدیم که بهترین عالم رو خدا میآفریند، ولی به نظر میاد آخه این عالم اینجوری نیست، یه عالم نقص توشه. برای اینکه این پاسخش حل بشه بیایید عالم و آفرینش عالم رو تحلیل کنیم. میگیم خدا میخواد اولین مخلوق رو بیافرینه. خب همین که اولین مخلوق رو میآفرینه اولین نقص هم پیدا میشه. همین که مخلوقه اولین نقص پیدا میشه دیگه. کامل ترین مخلوقاتی که خدا میتونه بیافرینه رو همه رو آفرید. حالا این کامل ترین مخلوق ها میتوانن واسطه فیض بشن برای یک دسته پایین تر از خودشون. خدا اینا رو هم بیافرینه یا نه آفرینه؟ خب بیافرینه، اینا هم بیافرینه، افسوده میشه بر هستی دیگه. پس میاد دسته دوم رو هم میآفرینه. دومین مخلوق ها که به واسطه اولین مخلوق ها آفریده شدن نقص بیشتری آشکار میشه. چرا؟ چون اینها کمالاتشون کمتر از اون اولین مخلوق ها هستن دیگه. بله همه اونهایی که میشد اونجوری آفریده بشن و آفرید. حالا اینا واسطه فیض بشن یا نشن؟ نشن. چرا نشن؟ آیا اگه بله ولی کمال هم به وجود میاد آخه، اون کمال خب بهش تعلق نگیره. از کجا میگید اینو؟ حالا سب کن، فعلا هر روز نرسیدیم به مرحله آدم ها، اینا مرحله فرشته هاست. ببینید فعلا داریم تو مرحله فرشته ها هی پله پله میایم پایین. خدا فرشتگان دسته اول رو آفریده، کمترین نقص ممکنو دارن. بعد این فرشته ها واسطه فیض میشن برای فرشته های دسته دوم. خب اینا رو بیافرینه یا نه؟ بیافرینه دیگه. مشکلی ندارن. درسته نقصشون بیشتره ولی بالاخره
کمترین نقص
ممکن رو دارن و کمال دارن. نقص اینها نسبت به اینها بیشتره و الا خودشون یه عالمه کمال دارن. خب اینا رو هم بیافرینه، اینا رو هم بیافرینه، هی بیافرینه تا برسه به عالم ماده، یعنی عالمی که انسان ها توشن. خب عالم ماده رو اگه بخواد بیافرینه، هم نقصش از این فرشته ها بیشتر خواهد بود، این نقصی که در عالم مجردات هست و در اصل عالم آفرینش هست، اینو بهش میگن نقص ذاتی که اصلا تو ذات آفرینشه. هر مخلوقی در ذات خودش این نقص را دارد و نمیشه نداشته باشه، همین که آفریده بشه این نقص رو خواهد داشت. هرچی هم پایین تر میاد نقصش بیشتر میشه تا میرسه به عالم ماده. گوش میدید، فعلا من تموم میکنم بعد شما اشکال کنید. اگر عالم ماده رو بیافرینه، همین نقص ذاتی رو خواهد داشت و بیشترین نقص رو خواهد داشت. مثلا فرشته ها بالاخره یه شعوری دارن، ولی اینا خیلی هاشون بیشعورن، بیشعورن دیگه نیستن؟ اغلب عالم ماده بیشعوره. سنگ ها، درخت ها، کوه ها، سیارات، ستارگان بیشعورن، در حالی که فرشته ها حداقل شعور دارن، اراده دارن، اختیار دارن، عشق دارن، عبادت میکنن خدا رو، اینا که اصلا شعور ندارن. پس بیشترین نقص ممکن اینجا پدید خواهد اومد، این نقص چیه؟ ذاتیه. یه نقص های دیگه ای هم اینجا پدید خواهد اومد، نقص بهش میگیم نقص عرضی، که ناشی از تعارض و تزاحم موجودات است. این یه نقص عرضی است که از مزاحمت موجودات نسبت به هم حاصل میشه. مثلا گوسفند علفه رو میخوره، علف از بین میره، یه نقص حاصل میشه. بله، تو عالم ماده. گرگ گوسفند رو میخوره، گوسفند از بین میره، یه نقصی حاصل میشه. آدم میاد هر سه تا رو میخوره. الان آدمیزاد هر سه تا رو میخوره دیگه، میدونید. هم علف رو میخوره، هم گوسفند رو میخوره، هم گرگ و مار و سوسمار و نمیدونم موش و وزغ و گورباغه و هر چی دستش میاد میخوره. این آدمیزاد دوران مدرن اینجوریه. سوسکار هم میخوره. دیدید سوسکارو چیز میکنن، کباب میکنن، میخورن؟ دیگه حساب کار خودتونو به بله. میخوره دیگه. لذت میبره. خب وقتی انسان میاد اینا رو میخوره، اینا رو از بین میبره. پس اینا انسان میشه برای اینها مزاحم، اینها و نقص ایجاد میشه. این نقص اصطلاحاً بهش میگن شر. نقص عرضی رو بهش میگن شر. و اون کسی که موجب این نقص عرضی شده رو بهش میگن شر. مثلا انسان نسبت به گوسفند شره، شر. گوسفند نسبت به علف شره، گرگ نسبت به گوسفند شره. انسان ها نسبت به هم شرن، شر میشن. مثلا یه انسانی که میره یه انسان دیگر از بین میبره، این انسان رو میگیم شر، شرور. این آدم شروره. چرا؟ چون لطمه میزنه به انسان های دیگه، شر پدید میاد. یکی از شرهایی که در عالم ماده پدید میاد، یکی از نقصهایی که در عالم ماده پدید میاد، نقصی است که از مزاحمت موجودات عالم ماده نسبت به هم پدید میاد. زلزله میاد یه عالم آدم رو میکشه، زلزله شر میشه، شره. سیل میاد یه عده آدم رو میبره با خودش، سیل میشه شر. بعد اون وقت این شر را دو دسته هستن، یه سری شرور شرور طبیعی هن، یه سری از شرور شرور اختیاری هن، شرور اخلاقی. شرور طبیعی که اینا رو نمیشه گفت شر اخلاقی، شر طبیعی هن، مثل سیل و زلزله و بیماری و مرگ و مرض. و منظورم از مرض همون بیماریه. اینها میشن شر طبیعی. یه سری از شرور شر اخلاقی هن، مثل قتل و جنایت و دزدی و فساد و ذخیره نظام شدن و امثال اینها. اینا میشن شر اخلاقی. خب تا عالم ماده رو که مشکلی باهاش نداشتیم، درسته؟ ولی اینکه نقص داشتن، ولی خب آفریده بشن برای اینکه یه عالمه کمال توشه، درسته؟ مثلا اون فرشته‌ای که پایین ترین درجه فرشته است، یه عالمه نقص هم داره، ولی بالاخره کمال هم داره. نقصش هم که موجب شر نمیشه، چون فرشته ها که با هم تزاحم ندارن و نه شر اختیاری دارن و نه شر طبیعی دارن، نه شر اخلاقی دارن و نه شر طبیعی. بنابراین فرشته ها آفریده بشن ولو اینکه خیلی هم نقص داشته باشن، مشکلی نداره. قبول داری؟ اما عالم ماده برای چی آفریده بشه؟ عالم ماده رو میآفرینی یا عالم شر پدید میاد یا عالم نقص پدید میاد که این نقص ها اگر عالم آفریده نشه پدید نمیاد؟ بله، فرمایش درستی، هم شر طبیعی به وجود میاد هم شر اخلاقی. برای اینکه شر اخلاقی حذف بشه کافیه انسان حذف بشه یا اختیار انسان حذف بشه، شر اخلاقی هم حذف میشه، میمونه فقط شرهای طبیعی. خب خوبه دیگه، خدای انسان رو نیافرین. برای چی انسان رو میافرین؟ انسان میافرین و خون ریزی میکنه، فساد میکنه. این دقیقا همون حرفی بود که فرشته ها گفتن، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدا میگه که شما حالیتون نیست، انی اعلم ما لا تعلمون. این انسان یک موجود خیلی خاصه، موجودی است که اگر به اون کمالاتش برسه شما باید بهش سجده کنی. ای فرشته ها، شما مقامتون خیلی پایین تر از انسانه به کمال رسیده است، نه خیلی پایین تر از انسان است. بعضی خیال ورشون نداره که مقامشون از فرشته بالاتره، نه خیر، این خبرها نیست. فقط انسان به کمال رسیده است که مسجود فرشته است. خب حالا این انسان رو حذف بکنیم، اختیارش رو حذف بکنیم، خوبه؟ نه خیر، خوب نیست. یه عالمه کمال از دست میره. یه دونه از این انسان‌های به کمال رسیده به همه شما میارزه. شما چطور آفریده بشید این انسان به کمال رسیده آفریده نشه؟ یه حرفا چیه؟ لولا محمد لما خلق الله الکل عالم. حالا اینجا شد دیگه، فارسی شد، نمیدونم ترکی شد، هر چی شد. اگر محمد نبود اصلا خود عالم رو هم خدا نمی آفرید. محمد به کل هستی میارزه. این حرفا چیه؟ میدونید که منظورم از محمد چیه؟ خب یه صلواتی چیزی رو بفرستید. یه علی به کل این فرشته ها میارزه. این حرفا چیه؟ یه فاطمه به کل این فرشته ها میارزه. تازه فقط محمد و علی و فاطمه نیست، 124,000 پیغمبر، اوصیای اینها، یاران اینها، میلیون ها انسان مؤمن، اینها میخواد بیان. این حرفا چیه؟ خدا اگه بخواد انسان رو نیافرینه بهش اختیار نده، اینا همش بی‌معنا میشه. یعنی نمیشه باشه. اینا باید باشه، خیلی لازمه باشه. یه دونهشون اگه باشه کافیه، چه برسه به این همه میلیون ها انسان مؤمن. خب بله دیگه، شما وقتی انسان رو بیافرینی بهش اختیار بدی، بالاخره فسخ و فجور هم ازش در میاد، یه دم میشن ذخیره نظام، کارش نمیشه کرد. اینا فهمیدید چی؟ یه دم میشن مدافع حرم، یه دم میشن مدافع شکم، مدافع شکم خودشون میشن. اختیار دیگه، اصلا اختیار یعنی این. یه دم میشن شهید، یه دم میشن چی بگیم مثلا؟ جن خوب، باریکلا، خیلی خوب، مثال خوبیه. جن خوب، یه ده میشن شهید، یه ده میشن جن خوب. اگر بخوایم این جنهای خوب رو حذف بکنیم، باید انسان رو حذف بکنیم، اختیار رو حذف بکنیم. این خوب نیست، چون یه عالم از این انسانهای شایسته حذف میشن. پس ایرادی نداره که انسان آفریده بشه و شر اخلاقی هم به وجود بیاد. این لازمه آفرینش انسانه و میارزه. یکیشون به همشون میارزه. شما نگاه کمی میکنی، خدا نگاه کیفی میکنه. یه دونه شون به کلشون میارزه، یه دونه آقا، یه دونه آقا به کل این دولت میارزه. نمیارزه؟ حالا حداقلش تو کشور خودمون بین مسئولین، کل مسئولین رو بذار یه طرف، خب مقام معظم رو بذار یه طرف، نمیازه؟ حساب هم میارزه دیگه، همه اینا رو بریز تو دریا هیچ اتفاق نمیاد، تازه راحت میشی. بله ولی خب یه دونه آقا ببین کل واقعا ببین چقدر موثره این نظام و انقلاب کل دنیا رو اصلا متحیر کرده. حالا تازه این اثری است، حسنه است از حسنات فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسنه است از حسنات امیرالمومنین. ببین خود امیرالمومنین یا ببین اون فرزند اصلیش امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف او بیاد چیه، اینا خیلی قابل توجه. شما میخواید بگید که اینا نباشن، حرفا چیه؟ پس شرهای اخلاقی که وجود دارن هیچ ایرادی نداره. بله چه بهتر که نباشه، خوب بود که کمتر باشه. خب خدایا یه کاری میکردی که کمتر باشه؟ آیا خدایا کاری کردی که کمتر باشه یا کمتر بشه؟ بله که کرده. چیکار کرده؟ این همه انبیا و اولیا و صلحا و علما و این همه عالم پرورانده و فرستاده که این مردم رو دعوت بکنن بگن کمتر این بدبختی به وجود بیارید، فساد ایجاد کنید. خب حالا مردم گوش نمیدن که تقصیر خدا نیست، که اگر قرار بود که به زور اینها هدایت بشن که دیگه اختیار این حرفا نمیشد. پس شرهای اخلاقی هیچ ایرادی ندارن، چون کمترین حالتی است که میتونه باشه و این لازمه اختیاره. شرهای طبیعی چی؟ خب شرهای طبیعی نمیبودن، این که دیگه رفتی به اختیار نداره. پاسخش این است که اینها هم اجتناب ناپذیرن. توضیح میدم، چند تاشو توضیح میدم، چون همه رو که نمیشه توضیح داد و ما علممون به همش نمیرسه. مثلا این سوسمار برای چیه؟ من چه میدونم برای چیه؟ مثلا این سوسمار نبود بهتر نبود؟ یا من خیلی حساسم به مگس، مثلا این مگس نبود چی میشد؟ چه عرض کنم، ما همه موجودات رو که نمیتونیم خیر بودنشو نشون بدیم، اما خیلی از چیزهایی که برای ما مثلا قابل توجه هم و میگیم شرن، اینا اتفاقا خیرن از جهاتی و بعضیشون رو اجتناب ناپذیرن. مثلا خود همین مرگ، مرگ یه عالم خیر توش هست. مهمترین خیرش این است که شما نمیمونی تا آخر تو این دنیا، بالاخره از این دنیا راحت میشی و میری انشالله بهش، چون زندگی در دنیا نمیتونه راحت باشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، در رنج آفریده شده انسان، همیشه با رنج متولد میشه، با رنج بزرگ میشه، با رنج زندگی میکنه، با رنج، حتی بهترین لحظاتش هم همراه رنج، بهترین لحظات هم همراه رنج. مثلا بهترین لحظات انسان چیه؟ چی بگم؟ مثلا غذا که میخوره، بهترین غذا هم که بخوره همراه رنج. کودک هم که بخواد داشته باشه که شیرین ترین مثلا موجود برای یک انسانه همراه رنجه. بخوای حرم امام رضا هم بری همراه رنج، رنج داره همش نداره؟ اصلا دنیا بدون رنج ممکن نیست، همه چیز همراه رنجه. پس امکان نداره رنج وجود نداشته باشه. خب برای اینکه از این رنج راحت بشی باید مرگی در کار باشه. اگه قرار بود انسان تا ابد تو این دنیا زندگی بکنه، همیشه زندگیش همراه رنج خواهد بود. خدا متعال میگه من از زندگی راحتت میکنم، میبرمت بهش، اونجا هیچ رنجی وجود نداره. علاوه بر اینکه اگر قرار بود هیچ کی نمیره، که الان دیگه جا برای ما وجود نداشت، دنیا پر شده بود. اینجوری نبود؟ میلیارد ها انسان مردن تا نوبت به ما رسیده که ما الان میتونیم تو این دنیا زندگی بکنیم، و این خودش لازمه خلاصه آفرینش. مرگ مثلا اینجوری. زلزله، خب زلزله نبود، خب زلزله نمیشه نباشه. چرا؟ برای این که زلزله مال چیه؟ زلزله مال این است که زمین یک جرم خیلی بزرگه، جاذبه و وزن ایجاد میکنه، اینا فشار تولید میکنن، فشار حرارت تولید میکنه، حرارت باعث مذاب شدن هسته زمین میشه، پوسته زمین یه لایه لازو که روی این هسته مذاب میشکنه، تکون میخوره، زلزله میشه. اگه قرار بود زلزله هست بشه، باید اون هسته مضاب حذف میشد. برای حذف هستی مضاف باید حرارت حذف میشد. برای حذف حرارت باید فشار حذف میشد. برای حذف فشار باید جاذبه و جرم حذف میشد. اگر اینا حذف میشد که اصلا نمیشد زندگی کرد. اینها لازمه تا بتونی زندگی کنی. اصلا هستی مضاف نبود، زلزله وجود نداشت، کوهی در کار نبود. کوها چطور پدید میان میدونی؟ به دو روش کوها به وجود میان. یک، این پلیت های زمین میشکنن میرن رو هم، یه لایه میره یه لایه دیگه میاد بالا. دیدید دیگه بعضی از کوها مثلا معلومه که یه کوه اومده رو. زمین شناسی جغرافی اینا خوندید دیگه. یه راه به وجود آمدن کوه اینه، یه راهش هم آتش فشان. زمین شکاف میخوره، این مواد مذاب میان بیرون، کوه شکل میگیره. خب کوه نبود چی میشد؟ کوه نبود شهر تشکیل نمیشد. اگه دقت کنید تمام شهرهای بزرگ در دامنه کوههای بزرگ پدید اومده. چرا؟ چون کوه بزرگ لازمه تا بارون بیاد، آب جمع بشه، ابرا بیان تکیه بدن، بارون بباره، کوه جذب بکنه، به صورت چشمه ها و سیل ها و رودخانه ها تحویل بده، شهرها شکل بگیره. اگه نگاه کنید تمام شهرهای بزرگ در دامنه کوههای بزرگ شکل گرفته. تهران دماوند، تبریز سهم، اردبیل سبلان، خرم‌آباد و کرمانشاه و همدان و رشته کوه زاگرس. شهرهای شما شهرهای شما رشته کوه البرز، مشهد، کوههای مشهد. کوههای مشهد از ترقبه، اون ور ترقبه شروع میشه تا حدود 30-40 کیلومتر طول داره. بعد عرضش عمقش خیلی زیاده. نمیدونم رفتید یا نرفتید، من رفتم تا 30-40 کیلومتر رفتم. این کوههایی که الان میبینید اینجا خیلی کوچیکن. پشت سر این کوها کوههای خیلی بلندی هست که روستاهای خیلی زیادی توشه و باغهای خیلی زیادی داره. ما رفتیم تو این باغا گشتیم. فقط ترقبه نیست، حدود 40-50 کیلومتر همینجور کوه که توش دره‌های زیادی هست. اینا همش آب تولید میکنن میفرستن برای مشهد. اینا نبود مشهد به این بزرگی شکل نمیگیره. اصفهان یه روزی خراب خواهد شد. میدونید چرا؟ چون کوه نداره. آبش رو از کوههای چهارمحال میگرفت که الان چهارمحالی خودشون فهمیدن آب رو لوله کردن بردن رو کوها باغ کاشتن. داشتم میگفتم که کوه لازمه تا آب باشه، سیل لازمه تا رود باشه، بعد تا بشه کشاورزی کرد، بشه زندگی تشکیل داد. اینا لازمه عالمه. اینا نباشن که اصلا زندگی شکل نمیگیره. بنابراین سیل به ماه و سیل که بد نیست، زلزله به ماه و زلزله که بد نیست. این زلزله لازمه، اگه نبود که زندگی شکل نمیگرفت. اون تا بله، ما میام جلوی سیل خونه میسازیم، بعد سیل میاد ما رو میبره، بعد میگیم شر شد. خب اون شر نشد که، جهل تو شر شد، طمع تو شر شد. اخیراً تو بهار نمیدونم شنیدید یا نه، تو یکی از شهرهای آذربایجان شرقی عجبشیر، تو روستاهاشون یه سیل اومد کل روستا رو برد. من میشناسم اون منطقه رو. اینها یه رودخونه بزرگی دارن، از سهند جاری میشه، میاد از دره رد میشه. خیلی سال بود که بارون کم میومد، این رودخونه خیلی اومده بود پایین. مردم روستا اومده بودن در دامنه این مسیل رودخونه خونه ساخته بودن، یعنی روستا رو منتقل کرده بودن به مسیل رودخونه. چون 15 سال بود 20 سال بود دیگه بارون اونقدر نیومده بود که رودخونه پر بشه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه معمولا اون مسیل رودخونه هم جای خوبیه، هم آب نزدیکه، هم میشه کشاورزی کرد چون زمین خوبیه. حالا سینا اومده بودن، بعد این دفعه بارون اومد کل رودخونه پر شد و تمام خونه ها رو برد. خب طمع انسان باعث شد، جهل انسان باعث شد سیل ببرتش، و الا سیل به ماه و سیل که بد نیست. همین سیل باعث شد دریاچه ارومیه پر بشه، آی روحانی پوز بده که ما دریاچه ارومیه رو نجات دادیم. آیه روحانی کاری نکرده، سیلایی که بهار اومد دریاچه ارومیه آبشو آورد بالا، بعد دوباره الان داره خوش میشه. این لازمه، این سیل باید باشه. منتها اگر انسان جاهل باشه، طمع داشته باشه، همین سیل تبدیل میشه به بلای جونش. ژاپن زلزله میاد 8 ریشتر، یه نفر دماغش خون میاد. ایران زلزله میاد 6 ریشتر، 40,000 نفر میمیرن. زلزله بم 6 بود یا 6.5 ریشتر بود دیگه؟ نه خیر 8 نبود، 6.5 بود. شش و خورده ای بود، هشت نبود، نخه مطمئن نبود، ولی شش و هشت هم بله. ژاپن زلزله میاد 8.5 ریشتر، 8.5 ریشتر وحشتناکه ها، یعنی اگر ایران زلزله 8 ریشتر بیاد اصلا ایران دیگه باقی نمیمونه. یه نفر دماغش خون اومده 8 ریشتر، چرا؟ برای اینکه عالمانه برخورد کردن باهاش. خیلی از این اتفاقاتی که میفته و شر میشه ناشی از جهل ماست، ناشی از تمام، و اینا خودشون لازمه عالمن و باید باشن، اصلا فوایدی دارن. مرگ فایده داره، زلزله فایده داره، علاوه بر این که نقش تربیتی میتونه داشته باشه، امتحانن برای انسان، میتونه از همینها استفاده کنه برای رشد خودش، صبوری پیشه کنه و خیلی چیزهای دیگه. پس شرهای طبیعی هم نمیشه حذف بشن. بنابراین این که به نظر میرسه در این عالم نقص زیاده، حرفی نیست، نقص زیاده، ولی نقصاییست که لازمه، نمیشه حذفشون کرد، یا لازمه باید باشن یا میشه نباشن، ولی به خاطر سوء اختیار انسانها پدید میان و اگه بخواد حذف بشن باید اختیار انسان حذف بشه، که اگه بخواد اختیار انسان حذف بشه خیلی از کمالاتی که پدید میاد، خیلی از انسانهایی که در سایه اختیار پدید میان، اینها حذف میشن و این به مصلحت نیست و حکیمانه نیست. بنابراین وجود شرور عالم منافاتی با حکمت الهی نداره. تمام.
این باعث میشه که مثلا کمال نقصه یکی زیادتر.
نه ببینید، اولین مخلوق واسطه میشه برای دومین مخلوق، یعنی دومین مخلوق فعل اولین مخلوقه. روشنه که فعل فاعل رتبهش پایین تره دیگه، به خاطر فعل بودنش، نه به خاطر امکان، چون اولیه هم امکان رو داره. به اولی مخلوق هم امکان داره پس ناقصه، ولی دومی مخلوق هم امکان داره پس به خاطر این ناقص تر از اولی مخلوقه. نمیشه اینو گفت چون اولی مخلوق هم اینو داره دیگه. دومی مخلوق چرا ناقص تر از اولی مخلوقه؟ چون فعل اولی مخلوقه. نه اونم چون فعل خداست. بله هم چون ممکنه هم چون فعل خداست. یعنی لازم نیست اونجا بگید که نه اینو نگو اونو بگو، نه اونجا میتونی بگی چون فعل خداست. وقتی فعل خداست حتما ناقص‌تر از خدا خواهد بود. البته اونجا میتونی از امکان هم استفاده بکنی. بفهم.
اگر که مثلا شروع اهدافی خود نداشته باشه، باید اختیار کنم وجود نداشته. اصلا
اینجور تصور نکنه، اختیار
باشه و شروع نباشه. مثلا من یه عالمی ترسیم کنم، مثلا اخلاق های
مثبت
باشه یه
عالم،
مثلا پاسو
اختیار باشه ولی شر نباشه. فرشته ها همین طوره، قدرت انتخاب دارن. فرشته ها هم قدرت انتخاب دارن، میتونه انتخاب بکنه عبادت خدا رو، میتونه انتخاب بکنه ترک عبادت خدا رو. آها نکته اینجاست، چرا اونا معصومن به انسان ها معصوم نیستن؟ برای اینکه اونا هیچ گرایشی به امور پست ندارن، اما انسان گرایش به امور پست داره. انسان مختاره، میتونه امور والا رو انتخاب بکنه، میتونه امور پست رو انتخاب بکنه، گرایش به امور پست داره. برای اینکه امور پست رو انتخاب نکنه باید جلوی این گرایش خودش رو بگیره. خب یه عده نمیخوام بگیرن، یه عده نمیگیرن. در مورد فرشته ها اصلا گرایشی وجود نداره، اونا اصلا مطلقا گرایش به شهوات ندارن. چرا؟ چون اصلا بدن ندارن تا شهوت داشته باشن، روح مجردن. وقتی روح مجرد شد هیچ بدنی نداره تا شهوت داشته باشه، تا گرایش به شهوات داشته باشه. بعد بین گرایش به عبادت و گرایش به شهوت یه وقتی شهوت رو انتخاب بکنه. او گرایش فقط به عبادت داره، همیشه هم عبادت رو انتخاب میکنه، با اینکه مختاره ولی همیشه عبادت میکنه. اما در مورد انسان هم گرایش به عبادت وجود داره، هم گرایش به شهوت وجود داره. هر دو رو میخواد، گوش کن، هر دو رو میخواد. حالا باید از میان این دوتا یکیشو انتخاب بکنه، چون اختیار داره میتونه هر کدوم رو خاص انتخاب بکنه. یه عده میان شهوت رو انتخاب میکنه. خب خدا انسان رو هم مثل فرشته میآفرید. اجازه من جواب میدم. اگر قرار بود خدا انسان رو مثل فرشته بیافریده، میشد فرشته دیگه، انسان نمیشد. خب انسان نشه اصلا. خب اگه انسان نشه، خب انسان نمیشه دیگه، ولی انسان باید بشه، چون از درون همین انسانه که اشرف مخلوقات پدید میاد. چرا؟ برای اینکه همین انسانه که میتونه رشد کنه، فرشته که نمیتونه رشد کنه. خب چرا انسان میتونه رشد کنه، فرشته نمیتونه رشد کنه؟ برای اینکه انسان بدن داره، ماده داره، شهوت داره، در سایه همینا رشد میکنه. اگه اینا رو بگیری ازش، دیگه نمیتونه رشد کنه، مثل فرشته میشه. فرشته هم رشد نداره. انسان چون بدن داره، شهوت داره، ماده داره، تغذیه داره، حرکت داره، رشد میکنه در سایه تغذیه و حرکت رشد میکنه. روحش ببخشید بدنش تغذیه مادی و شهوانی میکنه، رشد میکنه. روحش تغذیه روحانی و شهوانی میکنه، رشد میکنه. اگر تغذیه شهوانی بکنه، رشد شهوانی میکنه. تغذیه روحانی بکنه، رشد روحانی میکنه. تغذیه روحانی یعنی عبادت، تغذیه روحانی یعنی تحصیل، تغذیه روحانی یعنی زیارت. اینا تغذیه روحانی هست. وقتی شما تغذیه روحانی بکنی، رشد روحانی میکنی. تغذیه شهوانی بشه انسان، مثلا انسانی که قدرت طلبی میکنه، شهوت رانی میکنه، اینم رشد شهوانی میکنه. اگه اینا رو بگیری از انسان، دیگه رشد معنی نداره. رشد که معنی نداشته باشه، اشرف مخلوقات دیگه معنی نداره. پس اگه قرار اشرف مخلوقات داشته باشیم که میخوایم داشته باشیم، انسان باید این گونه آفریده بشه. وقتی این گونه آفریده شد، وقتی گرایش به شهوت وجود داره، مجبور که نیست، اما میتونه بره سراغ شهوت. خب یه عده میرن سراغ شهوت. شما میگید خب چرا میرن؟ خب بذار از خودشون بپرسید. آقا شما که میتونی بری سراغ معنویت، چرا میری سراغ شهوت؟ میگه خب مختارم، دلم میخواد برم سراغ شهوت. به تو چه؟ نمیگن؟ از این آدم ها بپرسید چرا میرن سراغ شهوت؟ آقا شما که میتونی نری سراغ شهوت، میتونی سراغ گناه نری، شما میتونی سراغ کار زشت نری، چرا میری؟ به تو چه ربطی داره؟ دلم میخواد برم میرم، میتونم برم میرم. خدا را شدی چی گفتن؟ خب باشه انجام نده. منم همینو دارم میگم، منم میگم آقا کار بد رو انجام نده. خب پاسخ اینه، نمیشه، امکان نداره. عالم عالم تعارضه، یه طرف شهواتن، یه طرف معنویات. اینها هر دو هم باید باشن، چون اگر شهوات نباشه دنیا معنی نداره. ببین شهوت چطور تولید میشه؟ شهوت با بدن میاد. اصلش هم بد نیست، اگه شهوت نبود که اصلا تغذیه بی‌معنا میشد، تولید مثل اتفاق نمیافتاد. شهوت باید باشه تا تغذیه باشه، تغذیه باید باشه تا امکان حیات باشه. اگه تغذیه نباشه که انسان نمیتونه زندگی کنه. انسان فرشته نیست که تغذیه نداشته باشه زندگی کنه. بله، اگر انسان تغذیه حواست هست، اگر انسان تغذیه نداشته باشه نمیتونه زندگی کنه، و اگر شهوت نداشت انسان تغذیه نمیکرد. شما فکر میکنید با عرض پوزش اگر انسان شهوت نداشت ازدواج میکرد؟ فقط قربتن الله که بره این همه دردسر بکشه که مثلا یه بچه به وجود بیاره، بعدم یه 20 سال زحمت بکشه که بزرگش کنه؟ چند درصد از انسانها اگر شهوتی در کار نبود ازدواج میکردن به خاطر قرب الهی؟ فقط انبیا این کارو میکردن، چون همش رنج بود دیگه، دردسر بود، زحمت بود. شهوت هست تا ازدواج رخ بده. خب ازدواج برای چی رخ بده؟ برای تولید مثل، برای اینکه نسل انسان هر روز گسترش پیدا بکنه، تا از میان این انسان‌ها انسان‌های شایسته پدید بیان. اگر شهوت هست بشه که اصلا این اتفاق نمیفته. برای اینکه شهوت هست بشه باید بدن هست بشه. چرا شهوت لازمه؟ برای بدن لازمه. وقتی انسان موجودی است بدنی، تولید مثلش با شهوت رخ میده. برای اینکه این بدن بتونه حفظ بشه، رشد کنه، حرکت کنه و شما بتونی نگاه کنی، بشنوی، عبادت کنی، به قول شما کار اخلاقی بکنی، این بدن باید تغذیه بکنه. برای اینکه تغذیه بکنه باید میل به غذا داشته باشه. و وقتی شما اختیار داشته باشی و میل به غذا داشته باشی، بعضی از این آدم ها از این میل به غذا چیکار میکنن؟ سوء استفاده میکنن. از این میل به غذا سوء استفاده میکنن، حرام میخورن. میشه کار بد. بعضی ها از این میل به شهوت سوء استفاده میکنن، نعوذ بالله زنا میکنن، چشم چرانی میکنن. خصوصا که شرایط هم سخت میشه، جامعه، جهل جامعه، تعصبات جامعه باعث میشه که یه عده نتونن ازدواج بکنن. میگه برای اینکه ازدواج بکنن چه آقا 30 سالشه برای چی ازدواج نکردی؟ 35 سالش ازدواج نکرده. شغل ندارم، خونه ندارم، درآمد درست ندارم، زن بهم نمیدن. خب این چیکار میکنه؟ میره گناه میکنه دیگه. یعنی یه مقدار زیادی از گناه ها هم از جهل و خودخواهی های انسان ها. پدره میگه که تا شغل نداشته باشی، خونه نداشته باشی، درآمد 3-4 میلیونی نداشته باشی، دختر بهت نمیده. خب این جوونی که تازه هنوز سربازیشو تموم کرده، مثلا یه لیسانس گرفته، یه شغل خیلی ساده گرفته، ماهی 1 تومن حقوق داره، اونم به زور، خب این چطور ماشین بخره، خونه بخره، بعد بیاد دختر شما رو بگیره؟ ها؟ چرا نمیدن؟
انقدر شرایط سخته.
بله دیگه، همین میشه دیگه. دخترها میمونن تو خونه، 30 سالشون میشه، 40 سالشون میشه، دیگه هیچکی نمیاد بگیره. تو فامیل خود ما دختر خانم هایی هستن که 40 سالو رد کردن، بعد اتفاقا الان دختره هم شغل داره هم خونه داره، فقط یه ماشین نداره، اونم چون بلد نیست و الا میخواست ماشین هم میتونست بخره، ولی کسی نمیاد بگیرتش. برای چی بگیرتش؟ این همه دختره جوان هست میره اونا رو میگیره دیگه، 40 سالش گذشته. بعد اون وقت این خواستگار نداشت؟ اتفاقا خواستگار داشت، منتها یکی اومد گفت این قدش بلند. فامیل خود ماست دیگه، من میدونم قضیه چیه. یکی اومد گفت این قدش کوتاه، یکی دیگه اومد گفت این سیگار میکشه، یکی دیگه اومد گفت این دماغش درازه، یکی اومد گفت این شغلش من دوست ندارم، یکی اومد گفت. خلاصه برای هر کسی یه بهانه، یک اشکال، یه ایرادی گرفتن. الان مونده هر روز خانم بنده باش ارتباط داره، هر روز مثلا اشک و آهش جاریه، آه و نالش جاریه. چرا؟ خب معلومه دیگه، یه آدمی تنها بمونه تو خونه 40 سال 44 سال داشته باشه، اینات کردی چی شد؟ پس این که شما فکر بکنید این اتفاقات میفته، اینا بخشش برمیگرده به چی؟ یعنی بخش از گناهانی که در جامعه رخ میده برمیگرده به خودخواهی های ما. یه عده دارن خودخواهی میکنن، باعث یه عالم گناه میشه. اونایی که گناه میکنن همشون هم خیلی هیچ کدومشون مجبور نیستن. بله، یه عدهشون واقعا تحت فشارن. بعضی از اونایی که گناه میکنن واقعا تحت فشارن گناه میکنن، ولی یه عده هم از زیاد خواهی گناه میکنن. خب این چرا گناه میکنه؟ اصلا اینو نمیآفرید، اینم نمیشه. اینا فرمودید چی شد؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.